بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على محمد وعلى الطيبين من الله وعلى أعدائهم أجمعين. بالظاهر خلافی نباشد در این که خرس جائز است، ظاهرا محلی ندارد خرس الا بعد از بدوغ صلاح، و ظاهرا خود این خرس هم دلیل است بر این که لولا الخرس تعلق زکات در وقت زبیبیت و تمریت بود، و خرس هم به ملاحظه همونه زبیبیت تقدیریه. از این جهت صاف نیست مسئله اون قسم از خرماهایی که یوکل و رطبن، اون زبیب هایی که یوکل و اینبن، سنفش جوری هست که به زبیبیت نمیرسه، به تمریت نمیرسه. آیا اینا هم زکات دارن؟ اگه اینا زکات داشته باشن پس اینب زکات داره، رطب زکات داره، نه اینکه رطب بعد الخرس و اینب بعد الخرس زکات داره. خب اگر خرس جایزه، بعد از بلوغ صلاح جایزه، پس کشف میکند به اینکه یک امر موسعی از زمان بلوغ صلاح هست تا این زمان شأنیت دارد از برای تعلق زکات، یا فعلیت دارد، پس مشروط به خرسه. که اگر خرس نکرد، فعلیت پیدا نکرد خرس، دیگه باید منتظر تمریت و زبیبیت شد. اینکه اگر خرس نکرد تکلیف مزیق می شود در وقت تمریت و زبیبیت، یا در وقت اخراج، تصفیه، تشمیس، تشفیف، آخرین مرتبه این رتب مثلا، که دیگه حمل میکنن شریکین، هر کدوم بار میکنن، مال خودشون رو بندن میبرن. آیا بگوییم بدو صلاح مثل زبیبیته؟ چطور خرس میکنیم، کشف میکنیم به این که حد محقق شده بوده و تکلیف آمده بوده؟ ولو موسعا به مجرد بدو صلاح تقریبا میشه گو بدو صلاح به منزله زبیبیت و تمریته. خود بدو و صلاح به منزله زبیبیت و تمریته. یعنی چه؟ یعنی اگر اشتراح و بعد بدو و صلاح زکات نداره، مثل که ای را بعد زبیبیت خریده باشد، بعد تمریت خریده باشد، چطور زکات نداره؟ اینم همجورشون مبدع اینه، مبدع بدو و صلاح هست. همون که بدو و صلاح شد، همون آن این را اگر خرس کرد، همون آن میتونه بگیره، اگر فایدهی برش دارد، یک طوری هست که قابل است برای فلان. هنوز فرض کنید که قبل از بسر میگوین اونجاها به خرما قبل از بسریتش یا بعد از بسریتش میگن خلال، هنوز خشکه، بسره، اول که تل است، بعد آمد بیرون بسر می شود، سبزه، بعد که زرد شد با همون خشکیش، با همون سفتیش به اصطلاح می شود خلال، بعد که نرم شد می شود رطب، بعد که به جفاف آمد می شود تمر، بعد که باید تمر جفاف تام این رطب بشه، نه اینکه نصفش نرم باشه نصفش هنوز خلاله. بلاخره آیا زمان بدو صلاح با اون معامله میشه و زمان معامله زبیبیت و تمریت؟ به حیث اینکه اگر بعد بدو صلاح خرید گذشت، دیگه زکات بر این نیست، اونی که هنوز قبل از بدو صلاح مالکش بوده و بدو صلاح در ملک او شده، او بر او زکاته. دیگه اینی که بعد از بدو صلاح خریده، این دیگه برش زکات نیست، این مال واحد است، در سال واحد نمیشه دو زکات ازش اخراج بشه. این عبارت در تذکره هست که قبل از بدو صلاح زکات داره، نمت فی الملک هست، به بعد از بدو صلاح اگر خریده شد زکات ندارد، استیحاب شد زکات ندارد.
محقق و امثال محقق که می فرمایند وقت تعلق زکات حال زبیبیته، یعنی ابتدای امر،
درست، اگر نفرموده بود محقق در معتبر، این همه دستگاه برای فروع خرس،
اون خرس ممکنه به اعتبار اینکه بعدا ذبیح
بشه، اما خرس تقدیری اینکه امکان داره، اگر امکان نداشته باشه باید اما فروشوری بگیش، ولی این امکان داره. صبح بودن خرسی که میشه قبلا به اعتبار بعده، خرسی قبلا میشه به اعتبار بعده، اما عبادت هست، امر میخواد یا نه؟ پس باید کشف میکنه از این که نخیر جلوتر هم تکلیف میاد، تعلق هم میاد. بله، زکات فطر هم همین زمان اخراج و زمان وجوب فرق دارد. ما حالا زمان اخراج و زمان وجوب را کار نداریم بالاخره. فلاحاذا باید ببینیم که آیا بدو به صلاح خودش به تنهایی حد تعلق و وجوب زکات یا مال خرس. ظاهرش این که اثر ندارد الا با خرس یا تعقب به خرس، و الا نه، خرس قبل از بدو به صلاح بلا اثره، بعد از بدو به صلاح مال اثره. آیا زمان فعلیت خرس زمان وجوبه یا متصل به این زمان زمان وجوبه یا زمان بدو به صلاح؟ ظاهر تذکره این است که اصلا خود بدو به صلاح زمان حد متعشدی که هست، تکلیف موسطه، تعلق خیلی وسیع المتعلق، این فقط مصحح عبادت اگر کسی بخواهد خرس بکنه و الا و اخراج بکنه و فلان و الا و دیگه. بحث به ظاهر فرق بین زمان تعلق و زمان اخراج نیست. چرا؟ به دیگه رتب مثلا یا اونی که بدو به صلاح درش شد اون رو میگیرن که همین نزدیکا قبل از اینکه به تمریت برسد و به ذبیبیت برسد، این را میگیرد ساعی یا مصدق میگیرد به عنوان زکات، نه اینکه بازم صبر بکند که زمان اخراجش، زمان اخراج مال تسویه است. این خصوصیت فرق بین زمان تعلق و زمان اخراج مخصوص است به ذبیبیت و تمریت، و اول ذبیبیت، اول تمریت، تا اخراجش غایت جفافش برسد، تشمیس بشود، اونیم که تسویه لازم دارد از قشر و فلان اینها، تسویه بشود، خالی بشود، مثل همین هن توشعی اینا، کاه و فلان و همه ایناش کنار برود. فلاحاذا به حسب ظاهر مطلب در مبدع تعلق زکاته. ممکن است کسی بگوید که بدو به صلاح مبدع تعلق زکات هست، اما مشروط است فعلیت تکلیف به زکات به خرس. اگر خرس نکرد کلعدم است، هیچی پلان نمیشه. فقط این که اگر کسی بعدش اشتراع کرد بر او زکات نیست. چرا؟ بجردیم نمو در ملک، بدو به صلاح در ملک موجب زکات، تعلق زکات و وجوب زکات، نه اینکه هر کسی که ذبیب را مالک شد. بله، اگر ما همین عبارت شرایع را و امثال شرایع را یا روایات اصناف تسعره می دیدیم، گفتیم قبل از ذبیبیت کسی خرید زکات داره، بعد از ذبیبیت کسی خرید زکات نداره. و حال اینکه وقتی خرس را نگاه کردیم، ادله خرس را نگاه کردیم، می فهمیم نه، آخرین وقت خرس ذبیبیته، آخرین وقت تعلق زکات ذبیبیته. اونم اونجایی که تسویه لازم دارد، وقت اخراجش هم از اونم متأخره. حالا آزا ممکن است کسی بگوید بین که حد همون بدو به صلاح هست، لکن مشروط است آثاری که بر خرس مترتب است بر فعلیت خرس، نه اینکه بر شعنیت خرس. اینکه همینقدر تعلق شده خرس الان صحیحه و عبادتا واقع می شود، الان می تواند رتب را بیچینه دو ببرد. اما این کلام که فرمود لا تجب الزکات الا بعد اخراج حصه السلطان، الديف المدان بلا خلافة إن مثلا البتين بلا خلافة إنجا ميان يعني مثلا أجر جاي خلاف بود لو كان لبان خلافش محقق ميشود نين كي ينفر متعرض شده دیگران این مسئله را متعرض نشودن اصلا خب لا خلاف صادقه اینجوره قطعا این نیست مرادشون بلا خلاف منزله اتفاقه که مانده مادن بل عن الخلاف الاجماع علی حالا اجماعات خلاف هم آیا مثل اجماعات متقدم بر شیخ همون حجت بر مطلب که باشه ادعای اجماع بکنن چون اجماعی است که خبر صحیح حجت است و قابله اگه یه روایت صحیحی بر مطلب باشد میشه ادعای اجماع بکنن که من که کردن متقدمی بل فی المعتبر خراج الارضه یخرج وسطن و یعدا زکاتن و یعدا زکات و مابقی اذا بلغ نصابا اذا كان الاخوان المسلمين خب بله این مثلا تصریح کرده از معتبر که زکات در مابقی بعد از خراج سلطان است خراج سلطان هم در یک اراضی خراجیه هست که با سلطان مقاطع می شود که مثلا سالی فلانقدر بدهد به منزله شریک است سلطان به منزله دو تا مالک هم که شریک هم اون یه حصه ایده اون نصف از مجموع منافع این ارض را داره اون نصف دیگر می شود مال زارع مال اون کسی که تقبل کرده آها اون نصف دیگر اگه به حد نصاب شد در اون زکات هست پس متعلق خراج تمام منافع این زمینه متعلق زکات خصوص نصاب از ملک خاص اینه بلو خاص هنوز مشاعه هنوز اختصاص تعیونی ندارد اونی که اگر قسمت بشود نصفش گریه میاد اون زکات داره پس زکات بر مالک نصابه خراج بر منافع تمام ارضه و مالک خراج سلطان است عادلا کان او جائرا مالک زکات فقرا مساکین معلفه فلان فلان این مصارف هست ظاهرا متعلق زکات اون تمام این بعضه و علیه فقها و اکثر علماء الاسلام یعنی حتی اکثریت در عامه هم به همین ترتیب خراج را بر می‌دارن میرن به مالک خراج از روی اختیار یا از روی اصرار اکراه ما عدل خراج هر چی شد اگر نصاب شد اون را مصدق سائی فلان یا خود فقیر میاد میگیره و قال ابو حنیفه لا عشر فی الارض الخراجیه با اینکه ارض خراجیه تقریبا مثل شریکین هست زکات چه ربطی دارد به خراج مثل فرق کنید مالک زمین هست مالک زمین است به طور اشاعه منفعت این زمین هم به طور اشاعه است بین زارع و این مالک دیگر و بین اون مالک دیگه چه ربطی به هم ندارن که سبب بشود خراج از برای اینکه زکات ندهن بس زکات مال کجا مال غیر اراضی خراجیه است و فی تذکره تجب زکات یه عرض صلح که مصالحه شده که زمین دست خودشون باشه مال خودشون باشه هیچی هم نباید بدهن هیچی نباید بدهن بابت خراج و من اسلم اهلها علیها به صلح یا که نخیر همون مسلمان شدن انبارشون مال اونا میشه از جمله غیر منقول به اجماع العلماء فرمایش تذکره اما ما فتح عن وطن مثل فرق این زمین عراق یا خیلی جاها از بلاد مثلا ایران فعلی، فعضا زرعها و عدا مال القباله و دبف الباقی از زکاه این بلغ اون باقی النصابه. این عبارت تذکره است. ولا تسقط الزکات بالخراج عند علماء اینا اجمع. زکات باسه خراج که در خمست اوساق اگر باقی ملک خصوص زاره خمست اوساق شد زکات بر او واجبه. صحیح ابی بصیر و محمد قال للباقر علیه السلام هذه الارض التي يزارع اهلها ما ترى فيها مزارعه میشه مثلا مساقات میشه. قال كل ارض دفعها اليك السلطان فتاجرته فيها فعليك فيما اخرج الله منها الذي قاطعك عليه. این مثل مستاجر و موجر و اینهاست و مال و اجاره معین، اون را باید به سلطان وقت عادلن کن اختیارن، غیر عادلن کن اکراهن. بلیس علی جمیع ما اخرج الله منها العشر، بله بر تمام خراج است، لیکن عشر بر بعض است، اونی که مخصوص است به زاره، اونی که مخصوص است به مالک بعض. اون وقت عشر زکاتی مال اونم نصاب از خصوص اونی که مملوک زارعه، نه اونی که مملوک سلطانه، این باید زکاتش را بدهد. بله چه بسا اینکه خراج هم مثل همین زکات باشد، در اینکه قابل خرص باشد. و چون میده بودو به صلاح که شد منافعی که مالیت دارن دارن دیه، قابل تملک است خودش به تنهایی، بلکه من صدق هند و شعیرم چه بسا بکند با بودو به صلاح. و یکی اما اینجا زبیب و نمیدونم تمر و اینا که دیگه لازم نداریم، صدق مسمیات در زکات لازمه، در خراج منافع مملوکه و مالیت دار، بیش از این لازم نداریم. پس هر وقت آمد از جانب سلطان مطالبه خراج کرد، ممکن است اون آخرین مرتبه انتفاع به این زمین را از حالا تقدیر میکنیم در فلون قدر از رتب، یا در فلون قدر از مثلا بصر، یا در فلون قدر از خلال. حالا بصر را بنده یادم نیست که آیا خرید فروش می شده یا نه، اون سبزه و خشکم هست، اصلا چه بسا شیرین هم نباشه، اما شاید بودو به صلاح به اون میشه. اما صدق تمری، صدق فلان، اما در زکات صدق این مسمیات لازمه و تقدیر اون مسمیات در این مراتب وسطا. اما در خراج معامله با سلطان، مقاطعه با سلطان، نصف منفعت، او چی ربطی داره به صدق اسامی؟ ذکرنا انما العشر، بله انما العشر در همون صحیح ابی بصیر، انما العشر علیک فی ما حصل بعد مقاسمتی لک، بعد اینکه یک قسمش او برداشت یا بنا گذاشت که این مقدار بابت خراج برداشته بشه. ما بقی ببینیم آیا نصاب است تا عشر و نصف عشر باشه، به نصاب نیست نه. خبر صفوان بزنتی قالا ذکرنا له الکوفه و ما وضع علیها من الخراج و ما صار فیها اهل بیته، فقال من اسلم طوعا ترکت ارضه فی یده و اخذ منه العشر فی الزکات مما سقط السماء والانهار و نصف العشر مما کان بالرشا فیما امروه منها. زکات فرق دارد در جاهایی که به ماء السماء مشروب است یا با دوالی و فلانی ها. و اخذ منه العشر مما سقط السماء والانهار و نصف العشر مما کان بالرشا شيء ما عمروه منها وما ما لم يعمروه بله أخذه الإمام ونصف الأوش من مكان بالرشا فيما عمروه منها وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممن يعمروه. خب اگر اونا تعمیر نکردن، امتناع کردن، ترک کردن لعذرین یا لغیر عذرین، خب چکار میکنند؟ اراضی خراجیه هم هست از قضا، اختیارش دست امام مسلمینه. وکان المسلمین علی متقبلین فی حصصهم العش او نصف العش، این در حصه خصوص متقبلینه، نه در حصه ای که مال سلطانه، مال همه مسلمینه. اون مال خصوص متصدی بیت المال یا مثلا سلطان. ولیس فی اقل من خمسه اوسق شیء من الزکات و ما اخذ بالسیف فذلک الى الامام یقبله بالذی یرا من مفتوح العنوه کما صنع رسول الله صلی الله علیه و آله بخیبر قبل سوادها و بیاضها یعنی اردها و نخلها، چه بسا اینکه نخل را سواد حساب کرده باشن، ارد را بیاض حساب کرده باشن. میگن که از هم اولی که قشون اسلام آمد به نزدیکای کوفه دید همه شدن که درخت بود و فلان اینا، گفتن که بله مثلا وصلنا الى السواد. کوفه میگن محل سواده، محل سواد، که اعتبار این که این درخت ها سیاه کردن اون ناحیه را و مانع شدن از مجاورتشون با هوا و فلان اینا. کما سر رسول الله بخیبر قبل سوادها و بیاضها یعنی اردها و نخلها و الناس یقولون لا یصلح قبالت الارد و النخل و قد قبل رسول الله خیبر و المتقبلین سوا قبالت الارد العشر و نصف العشر فی حصتهم زکات، در حصه خودشون زکات باید بدهند. و اما اونایی که تقبل به زمین اونا شده است، اونا دیگه مال سلطان است. این اهل طائف اسلم و جعلوا علیهم العشر و نصف العشر و این اهل مکه دخلها رسول الله عنوتان و کانو اسراء فی یده فاعتقهم و قال اذهبوا فانتم مطلقا و هما صریحان که ان اخراج الخلات قبل الزکات. این روایات که ذکر شد بل لا ينبغي التأبل فی و فی حصة السلطان المأخوذة بعنوان المقاسمة ضرورة أنه كالحصة من المزارعة التي استحقها مالك الأرض. أجر تجد نمكان مالك الأرض أجر با إنها مقاطعة كن نمكان كتشيزي برش نبود إلا أجرة الأرض. خب أجرة الأرض يا مال القبالة همينا مربوطة فرقين بشخص معيني كسلطان باشد، او در بیت المال و مصالح بیت المال و اینا صرف میکنند. گاهی همه بیت المال به غیر فقرا داده میشه، مؤلفتون قلوبهم مثلا، شرطش فقیر بودن نیست. مثلا ما راه الامام باید باشه و چی نداره که بواسطه اینکه زکات تعلق میگیرد با آخر حدود بگوییم به اینکه چون عشر دهنده هست، چون زکات دهنده هست، پس ما کاری نداریم به زکات. و چی ندارد که ما به واسطه خراجی بودن از زکات دست برداریم؟ زکات مال فقراست و در خصوص املاک شخصیه زارعینه من بید امال ارز است. و چی ندارد برای این؟ ویلا اگر دو شریک هم شدن باید بگیم که حق و شرکه را که داد دیگه زکات برش نیست. چی فرم میکنن؟ فرقی هم که نمیذاره بین امام عادل و غیر عادل، تا اینکه بگیم که ائمه اونا همش غیر عادل بودن دیگه ساقط شد. ساقط حتی خود خراج هم، چون عادل که نیستی، تصدیش به حق نیستی. بغیر هم اگه میتواند احتیال هایی و مصانعه هایی چیزی بکند کمتر بدهد به غیر عادل. بله خودش با اذن حاکم شهر میتواند سر بکند در مصارف بیت المال. بیت المال واقعی مصارف واقعی داره دیگه، همون کاری که امام عادل میکرد این بکنه.